الخلافات المشهور بين الأصحاب حينئذ، يعني ما إذا أراد الزوج الدخول قبل تسليم المهر، المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين كونه موسرا وبين كونه معسرا من حيث التمكن المالي، فحكموا بثبوت حق الامتناع للزوجة من التمكين حينئذ قبل دفع المهر مطلقا بلا فرق بين كون الزوجة معسرا أو موسرا. ولكن خالفهم الشيخ الأعظم الأنصاري بدعوى أن في سورة الإعصار لا مانع من مقتضى العقد، وذلك أن العقد اقتضى ثبوت حق الاستمتاع للزوج، وإنما كان المانع عدم دفع المهر ومطالبة الزوجة، وهذا المانع عند إعصار الزوج غير مانع شرعا، فإن الإعصار يرفع هذا المانع، حيث أمر الشارع الأقدس الدائنة بالإنذار والإمهان بقوله: فإن كان ذو عسرة فالنذرة إلى ميسرة، فحينئذ يكون الزوج معذورا وغير مأمور بالدافع حتى يثبت للزوجة حق المطالبة. إذا لم يكن الزوج مأمورا بدفع المهر عند الإعصار لا يثبت حق المطالبة للزوجة قطعا وقهرا، إنما يثبت للزوجة حق المطالبة مطالبة المهر إذا كان الزوج موسرا لا مؤسرا، فبما أن هذا الحق غير ثابت للزوجة فالمانع من مقتضى العقد مفقود، فالمقتدي لجواز الدخول الذي هو حق ثابت بمقتضى المهر موجود والمانع مفقود، والحق في هذه المسألة مع الشيخ الأنصاري. ونحن نخالف المشهور ونخالف السيد الماتين حيث وافق المشهور ولم يفرق بين كون الزوج موسرا أو مؤسرا. إن إجمال كلام بود تفسير این که این مسئله که دیروز مطرح می کردیم که آیا برای زوج جائز هست دخول قبل از تسلیم مهر یا خیر، خب در متن تحریر آمده و فقها هم همینطور فرمودن که تفسیر داده می شد بین این که این مهر حال باشد یا مؤجل باشد. اگر اجلی برش ذکر شده باشد که خب تا قبل حلول الاجل بلا خلافن بلا شکن برای زوج دخول جائز هست قبل از تسلیم مهر، اما اگر معجل بالعین یعنی حال باشد، در صورتی که البته زوج مطالبه بکند، برای زوج دخول قبل تسلیم مهر جائز نیست و زوجه حق امتناع دارد. این مسئله در نصوص مختلف آمده است. نصوص دو طائفه اند، یک طائفه دلالت دارند بر وجوب دفع مهر قبل از دخول و ثبوت حق امتناع برای زوجه قبل از تسلیم مهر، ثبوت حق امتناع از دخول برای زوجه قبل از تسلیم مهر، این یک طائفه هم. طائفه دوم دلالت دارد بر جواز دخول قبل دفع مهر قبل از تسلیم مرگ. این طائفه به ظاهر با طائفه اولا معارضه دارند، لکن مقتضای قاعده جمع بین این دو طائفه هست، به این گونه ای که عرض میکنیم که طائفه اولا رو حمل بکنیم به اون صورتی که دین حال باشد و زوجه مطالبه مرگ کرده باشد، و طائفه ثانیه رو حمل میکنیم به اونجایی که این مرگ معجل به حمزه باشد، حال نباشد، یا اینکه اگرم عجل نداشته باشد زوجه مطالبه مرگ رو نکرده باشد. این رو ما به دو دلیل میگیم. این جمع بین این دو طائفه رو اول اجمال کلام رو عرض بکنم، بعد نصوص رو میخونم. اجمال و پس اصل حاصل جمع بین این دو طائفه رو و محتوای این دو طائفه رو الان خدمت شما گفتم. به دو دلیل میگیم. یکی اجماع قائم نزد اصحاب هست، اجماع قائم هست بر این که اگر مرگ حال باشد، عجل نداشته باشد و زوج مطالبه بکند، اینجا جایز نیست برای زوج دخول قبل از تسلیم مرگ. و اجماع قائم هست بر ثبوت حق امتناع لزوجه، برای زوجه در این فرد امتناع، حق امتناع از دخول، میتوند امتناع بکند، با زوجم حق ندارد اینجا اجباری بکند، با حاکم شرع هم به حکم شرع باید حکم بکند. این یک دلیل هست که موجب میشد که هم بکنیم طائفه اولا رو که دلالت دارد بر عدم جواز، عدم دخول قبل تسلیم مرد و ثبوت حق امتناع رو بر این صورت بر معقد اجماع، و اون طائفه ثانیه رو بر این صورتی که این مرد حال نباشد، غیر معجل باشد، مهر معجل باشد، به قرینه همین اجماع. دلیل دوم ما تعبیری است که در دستور طائفه ثانیه وارد شده که اون خودش قرینه داخلیه هست بر این حمل، و اون قرینه داخلیه عبارت است از همین کلام امام علیه السلام در چند روایت صحیحه بالغ حد استفاضه بلکه بیشتر. فرمود بعد از اینکه یجوز للزوج الدخول بها قبل تسلیم المرء، رابی سوال بکند ای یجوز، قال نعم، بعد تعلیم فرمود یا بیان فرمود که انما هو دین علیک، این دین بر شماست. خب این که مهد دین باشد بر عهده و ذمه شخص زوج، این با دین حال سازگاری دارد، ملائم هست، یا با دین معجل با حمزه، قطعا با دین معجل، فلذا این هم یه قرینه داخلی مشد بر این هم. حالا با این نصوص به خدمت شما میخونیم که در هر دو طایفه نصوص از حد استفاضه گذشته و بیشتر هست. حد استفاضه از طایفه اول حد استفاضه، طایفه دوم حد تذاکر هست، بیش از حد استفاضه هست. بله، در طایفه اول روایت اول همون یکیش که دیروز خوندیم به قرینه این که سوال میکند ایجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا، قال نعم اذا جعلته فی حل فقد قبضته منه. این جمله رو به دو گونه میتونیم ما تفسیر بکنیم. یکی اینکه اذا، لفظ اذا متعلق به قبل باشد، یعنی چی؟ یعنی اینطور معنا بکنیم، قال علیه السلام نعم اذا جعلته فی حل سکت فقط قبضته منه. این فقط قبضت همین متعلیل باشد، یعنی بیان این جمله قبل باشد. بله، اگر چنانچه او رو در حل قرار بدهد جایز هست، چرا که با این حل قرار دادن قبض کرده است. این یک معنا، بسیارم خوب میشد، جمله میشه شرطیه و اذا متعلق به نعم میشد. تفسیر دوم یا تحلیل دوم یا قرائت دوم اینه که عرض میکنم خدمت شما که اشاره کردن دیروز، نعم نعم سکت اذا جعلت فی حل فقط قبضت منه، که این جمله تعلیل باشد برای نعم، اینم درسته. بله، چرا جایزه؟ چون وقتی که حل قرار داد طبعاً با حل قبل متحقق می شد. به هر دو قرائت بگید، قرائت اول به مفهوم شرط، قرائت دوم به مفهوم چی آقا؟ تعلیل. دلالت دارد برای یک مطلوب واحد. با اون مطلوب واحد چیه؟ که اگر چنانچه او رو در حل قرار ندهد، قبل القبض، قبل قبض مرد، دخول برای زوج جایز چی آقا؟ نیست. این نعم منتفی می شد اگر او رو حل قرار ندهد این زوجه و قبض نشده باشد. البته معلومه که به قرینه مناسبت و موضوع که یعنی زوجه مطالبه بکند، این روشنه، این مطالبه بکند، ولیکن هنوز قبض نکرد، اون آقا نداده. این محبوب بلا شک بلا ریب برای این جمله ثابت هست، ولذا حق با صاحب جواهر است که به این استدلال کرده. عجیبه که صاحب جواهر با اینکه بابی دارد در وسائل به همین عنوان که عدم و جواز دخول بالمهر قبل تسلیم المهر و کراهتهی، که باب این روایات اونجاست، هیچ کدوم از اون روایات رو استشهاد نکرده، به این دو روایتی که در غیر این بابش اومده استشهاد کرده. روایت دوم چی است آقا؟
چون در تنظیمیه دیگه، چون در واقعی که قبض نشده، یعنی این جهل به منزله قبض
نه، کلیه، کبرای کلیه. اذا این چطیه خودش کلیت رو میفهموند که چون ملاک دارد میدهد دیگه، مفهوم تعلیل پیدا میکند، شرطی هم که خودش کلیه است. باید در هر دو صورت این جمله شرطیه قضیه حقیقیه است، کلیه است، ما مورد نپرداخته، بله، اما مفهومش دلالت داره. بله روشنه.
خب
نداده، چون نداده هل قرار داد دیگه، گفتیم بیان کردیم که نداده، ولیکن چون در حل قرار داده منزله قبضه، یعنی اگر در حل قرار ندهد قبض تحقق پیدا کرده، مرد عقد شده، خیر، نعم میشه تبدیل به چی آقا؟ لا، یعنی لا یجوز. بله دلالتش روشنه. بله
خب
حالا این فقره که گفتم دلالتش لا ریبتی است، تأمل بکنید خوب. اجازه بدید
فقره اول
دلالتش کامل نداره. حالا نیازی نداره این فقره ای که گفتم به اینکه چیزی رو تکمیل بکنه، خیلی روشن هست، خوب تأمل بکنید بعدن، بعد از اینکه این واقعا بعضی از این مسائل همه رو نمیشه در این جلسه گفت، باید به نوار مراجعه بکنید. دومی رو بفرمایید ببینید. صحیح فضیل فی رجل تزب و جمره هتن فدخل بها فاولدها ثم مات عنها فدعت شیئا من صداقا على ورثت زوجها فجاعت تطلبه منهم و تطلب المیراث فقال علیه السلام اما المیراث فلها ان تطلبه و اما صداق فان الذی. شاهد همین جمله است، محل استشهاد این جمله است. فان الذی اخذت من الزوج قبل ان یدخل بها فهو الذي حلل للزوج به فرجها. اونی که فان الذي اخذت من الزوج قبل ان يدخل بها، اونی که قبل از دخول گرفته این زوجه، اون مالی که از زوج قبل از دخول گرفته همون مال هست که این فرجش رو حلال کرده، یعنی دخول جایز کرده. این دیگه صریحه. استفاده فرمودید ملاک حلیت دخول رو این فقره چی بیان کرده آقا؟ دفع مهر، معنی دفع مهر. فلذا این روایت عدل از روایت قبلی هست، بله کسریه این، بله سریه اون ظاهر هست. روایات دیگری است در باب حق، بله بله ما اینجا گفتیم که این دیگه مفهوم نمیخواد، اصلا منطوقه، صریحه، گفتم دیگه. فان الذي اخذت من الزوج قبل ان يدخل عليها فهو الذي حلل للزوج به فرجها. خیلی روشنه این دیگه، نیاز به توضیح بیشتر ندارد، تأمل کنید. عرض کنم که روایات دیگری است در این باب که این روایات در باب هفت هست، در باب هفت از ابواب مهور، همون روایت اول که صحیحه ابی بصیر هست، البته موثقه میشد چون در طریقش علی بن حسن بن فضال واقع شده ولی معتبره. بله ان ابی عبدالله علیه السلام قال، دقت کنید، مطلب رو. اذا تزوج رجل المرأة فلا يحل له، خوب گوش کنید، فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه او هدية من سليق او غيره. غرض این است که تصریح کرده این لا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا. این لا يحل رو دیگه ما نمیتونیم حمل بر کراهت میکنیم که عجیب تا صاحب وسائل باب رو عنوان کراهت داده، این مناسبت ندارد، این صریح در حرمته، لا یحل نفی حلیت. توجه فرمودید؟ بله. روایت دوم که میخونم خدمت شما که هم سند معتبر هست و هم دلالتش مثل این صریح اون ظهور دارد، ظهوری که واضح هست و غبار بردار نیست. این روایت اینه که بله حدیث عبید بن زراره، البته این حدیث رو در باب دوم هم نقل کرده، اول تا آخرش، سند رو اینجا ننوشته، سند رو در اونجا آورده، باب دو، بله نه باب سه، باب سه حدیث دو، در باب سوم حدیث دوم که این سند اینه، بله. و عنه عن البرقی عن الحسین بن سعید عن قاسم محمد الجوهری عن رومی بن زراره عن عبید بن زراره قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام. حالا اول من دلالتش رو خدمت شما میخونم روشن بشه دلالتش، بعد سندش رو بررسی میکنیم. دارد که قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام عن نصرانی یتزوج نصرانیت علی ثلاثین دنم خمرا، این خمره خم، سی خمره خم و ثلاثین خنزیرا، سی خوف. ثم اسلما بعد ذلك، بعدا مسلمان شدن و لم یکن دخل بها، هنوزم در حالی مسلمان شدن که این زوج زوجه رو دخول نکرده بود، بله مسلمان شدن در این حال. قال علیه السلام یندر کم قیمت الخنازیر و کم قیمت الخمر، قیمت اینا چقدره؟ حالا شاهد از این به بعده، و یرسلو بهی الیها، اول این مهر رو میدهد ثم یدخل علیها و هما علی نکاح همان اول، همون نکاح صحیحه، اما وقتی که مسلمان شدن قیمت همون سی خمره و سی خنزیر رو اول میده. ببینید یورسلو، بله یورسلو بهی الیها ثم یدخل علیها. این ظهور در چی دارد آقا؟ ظهور دارد که ارشاد به شرطیته، یعنی ارشاد به این که شرط جواز دخول چی است آقا؟ این ارساله یرسل، ولو این که جمله خبریه هست اما چون در مقام امره، آکد در وجوب هست، جمله خبریه که در مقام امر باشد چی است آقا؟ آکد در وجوبه، اما اینجا وجوب تکلیفی چی آقا؟ نیست. امثال این مقام وجوب وضعی شرطی هست، فلذا حالا چرا؟ چون در باب معاملات ما وجوب تکلیفی نداریم در این جهات، یعنی به این معنا، معناش این میشه، یعنی اگر چنانچه بخواد دخول بکند که دخول برش مشروع باشد و جایز باشد، اول باید این ارسال رو بکند، این شرط اون جواز میشد. نه، لذا اینجا ارشاد هست به شرطیت، پس دلالت ظهور دارد، ظهور دارد.
داشتیم دو تا اشکال متفاوتم وجود تکلیف معنا داره، بخاطر اینکه چندم مسئله دین و پرداخت دیون وجود تکلیفی داره. و اما اینکه فرمایید در مقام
نه، این مطلبی که اول گفتید درست نیست، به خاطر اینکه نمیخواد اصلا ندهد، اصل دادن کلام در زود دادنشه، وجوب در اصل دادن مهره،
دیر وقت
طلب کرده این حالا این الان نگفته طلب کرده یا نکرده، اینجا معلوم نیست اصلا در این روایت، ولی همین مقدار که باید بده حتی اگه طلب هم بکنن بازم وجود تکلیفی نداره. یعنی ثمرش این میشه که زوجه میتونه به امتناع بکنه، بله او واجب نیست بده، منتهی مراتب به این دخول هم حق الامتناع برای زوجه ثابته، بله او هم حق نداره دخول بکنه، حرام میشه، مانع میشه، من میشه، ممنوع میشه. بله خب دین هنوز ما به ازایش محقق نشده، او الان اگر بخواد که طلاق بده نه دیگه، نه اگر بخواد طلاق بده البته این در طلاق مستقر میشه و واجب میشه، درسته، اما هنوز که طلاق نداره و دخول نکرده، الان بنای بر نکاح دارد، پس این در طلاق نشد که نصف مستقر بشه. این یک توجه کنید چرا گفتن تصویر در روایت هم هست، اجماع هم هست که پرداخت نصف مرد این در طلاق واجب میشه. بله بله مسئله
اختلاف بعضی دامون کرد این در طلاق و بعضی دامون کرد مجرد خوندن عب
نه نه این طور نیست، ما این دو نص صحیح داریم، همین امروز هم باز میخونم نص صحیحه که باید یا بمیرد زوج یا اینکه طلاق بدهد، نص صحیح صریح که در این گونه موارد نصف مرد یا با موت قبل از دخول یا با طلاق هست، اصحاب هم رأیشون همین هست. قضیه این است که حتی مطالبه هم بکند باز ثمر این وجوب که وضعی هست این میشد که او میتوند حق امتناع داشته باشد و او جایز نیست برایش دخول قبل از تسلیم مرد، یعنی این مقدمه اون هلیت میشد، شرط اون هلیته، معنای این اینه و هیچ کسی از فقها هم احدی غیر از این نگفته. استفاد بفرمایید.
اشکال دیگه که در مقام بیان نیست، امام فقط در دست داره میگه که چون مهر اینها خیلی وقت امر بوده اینجوری که اصل این از بین
نه 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 در مقام بیانه، اگر اون بود فقط میگفت که بله این مقدار میشد و یک تا الیها یا یرسل به، نه اینجور نگفت، گفته یرسل به الیها ثم یدخل علیها، این ترتیبی که دارد این ظهور واضحی میدهد، علاوه بر این که باید مهر رو بپردازد برای دخول شرطیت دارد، یعنی ما این که میفرماد یرسل به الیها ثم یدخل علیها مفهومش اینه، این ترتیب که اگر لو لم يدفعه لا يجوز له الدخول عليها، این میشه مفهومش اینه، این که میفهمد یرسل به الیها ثم يدخل عليها، عرف چه میفهمد از این، متفاهم عرفی چی هست آقا، ظهور عرفی در چی هست؟
قبلش در نظر بگیریم ممکن کسی دیگه در این هست که فقط امام
نه قبلش به جا خودش محفوظه، همون با توجه به قبلش اگر فارسی بکنیم حضرت بفرماد که حالا که مسلمان شدن قیمت اون رو اول باید بپردازد بعد دخول بکند، او چه میفهمد؟ ترتیب دیگه، بله یورسلو امر دیگه، اول قیمتش رو باید بپردازد بعد دخول بکند، او چه میفهمد از این کلام؟ این است که اگر تا نپرداخته دخول جایز نیست در ظهورش،
بله این چه که امر عقیبت هم تو قبل شبه نسی چون مالای اون لکه
عیب ندارد، اصل اون امر عقیب الحظ رو هم دفع کرده و گفته میپردازد مهر صحیح هست، ترقی کرده که باید قبل از دخول بپردازد، این رو هم فهمانده از حضرت که تا مادامی که نپرداختی منافات ندارد، که یعنی چون کلام دال دارد بر این مطلب، هم اون رو پاسخ داده و هم این رو هم خواست به طرف مقابل بفهمانه که تا این ندادی دخول نمیتونی بکنی، توجه فرمودید ظهورش واضح، جای تردید نیست، ظهور عرفی واضح روشن، اما سند این روایت رو عرض میکنم خدمت شما که حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد الجوهری عن رومی ابن زراره عن عبید ابن زراره، اینا همه از ثقات صریح هم، هم رومی ابن زراره همه تصریح کردن به ساقتش، نجاشی و غیر نجاشی، عبید ابن زراره، حسین ابن سعید، کلام در فقط قاسم ابن محمد جوهری هست. حاصل تحقیق این است، اختلاف زیاد شده، کلام زیاد شده در قاسم ابن محمد جوهری. اونی که مقتضای تحقیق است این است که روایاتشون معتبره. چرا معتبره؟ چون صاحب اصل روایی است. اولا کثیر الروایات به اذعان و اعتراف علما و فقها من جمله خویی، من جمله که انسان خودش به وجدان به روایاتی که ایشون نقل کرده میرسد زیاد هست، در حد کثرت علاوه بر کتاب دارد ایشون علاوه بر این. این از معارف رواته. هیچ گونه قدری ولو به اشاره ولو به تمریض، نه از غزائری و نه از غیر غزائری، ولا من دعوه الخصه و بطن ولا من غیری، در موردشون وارد نشده. این خودش کافیست برای اثبات اعتبار روایاتشون علی المبنایی که قبلا عرض کردیم، علاوه بر این که ایشون در کامل الزیارات واقع شده و اجلا اصحابش نقل کردن و معیدات میشد. این وجه وجه تصحیح روایات قاسم ابن محمد جوهری این هست. و یک خدشه‌ای که در ایشون وارد هست، اون خدشه احتمال اتحاد ایشون با قاسم ابن محمد اصفهانی قمی هست که گاهی گفته میشد قاسم ابن محمد اصفهانی در تعابیر، و نجاشی از ایشون به قاسم ابن محمد قمی تعبیر کرده. اینو اردبیلی گفته در جامع الرباط که گفت به نظر من اینجور میرسد که ظاهر است که دو تا یکی هست، اگه یکی باشن خدشه وارد میشه چون قاسم محمد اصفهانی تضعیف دارد. لیس به مرضیه، نص کلام نجاشی است در مورد قاسم ابن محمد اصفهانی قمی، ولی حق همون چیزی است که آقای خویی گفتن، بسیارم واضح است و عجیب است از اردبیلی که چطور این دو رو یکی گرفته، به خاطر اینکه هم نجاشی هم شیخ طوسی هر دو بزرگوار رو، هم قاسم ابن محمد ابن اصفهانی رو به اسمه و وصفه و رسمه، و هم قاسم ابن محمد جوهری رو به وصف جوهری جداگانه ذکر کردن. این اولا، و ثانیا قاسم ابن محمد جوهری رو نجاشی تصریح کرده که کوفیون و سکن بغداد، ولیکن این یکی رو توصیف کرده خود نجاشی به قمی. و ثالثا راوی کتاب حسن ابن قاسم ابن محمد جوهری حسین ابن سعید هست، اما راوی کتاب قاسم ابن محمد ابن اصفهانی بزنطی هست. توجه فرمودی
قمی منطلب الحدیث
الا ایالن. پس این قرائنی که از کردیم جای تردید و شک باقی نمی گذارد که این دو نفر هستن، کما اینکه آقای خویی گفتن
طبقه شون یکیه.
بله
طبقه شون این دو قومی جوهری یکیه.
حالا اگه طبقه شون هم یکی باشد که ظاهرا جوهری عقبتر از اون هست مقداری، ولیکن این قرائنی که گفتیم دیگه روشن هست، کافیه. اینکه شیخ و نجاشی جدا جدا این دو رو ذکر کردن، خود دو تا عنوان جدا هم دادن، این خودش عدل و دلیله. اون عدد دیگری که عرض کردیم اینا رو در ذکر داشته باشید، خوب حفظ بکنید. این روایت سندن و دلالتن معتبر هست و یعید و این چهار روایت را حفظ کردید. الان چهار روایت بود تا الان خوندیم، چهار روایت که هیچ کدوم اینا در دلالت خدشه نبود. بعضی ها به صریح، دوتاش به صریح، دوتاش هم چی آقا؟ به ظهور. روایت اول و سومی که خوندیم به صراحت، روایت دوم و چهارمی که الان خوندیم به ظهور دلالت دارد و سند اینا معتبر. و یعید و زادت رو روایات دیگری مثل قولی بله در این باب هفت دارد که ما احب ان یدخل حتی یعلمها السوره او یعطیها شیئا، که این ما احب خب ظهور در این وجوب ندارد، کراهت دارد. و یا این لا یسلو هازا حتی یعبدها شیئا یقدمو الیها، اینم ظهور در کراهت دارد. یا این روایت دیگری که صحیح بزنطی هست، یا بنی لیس اندی من صداقا شیئن اوتیها ایاه و ادخل علیها فعطینی کساک هازا فعطیها فعطاها ثم دخل علیها. امام باقر السلام با زن ازدواج کرد، هیچی نداشت مهر بدن. به پسرش امام صادق علیه السلام گفته که پسرم من هیچی ندارم مهرشو بدم، اون کساتو میدی به من که من بدم مهر؟ امام صادق علیه السلام کتابش داد به پدر بزرگوار، به ایشون برای مرد تسلیم کرد، ثم دخل علیها. اینم فعل امام هست که روایت پنجم این باب هست هست. فعل امام اهم از وجوب و ندب و استباب، ایشون شاید خواست که استباب رعایت بکند. این سه تا معید میشد، دلیل نمیشه. ولی اون چاکنایی که خونده بودیم اونا صریح دوتا هم ظهور دارد، روایتش تامه. در اون موقع اینها پس مدلول چی شد این طایف آقا؟ یک کلمه، عدم جواز دخول به مرعه قبل از تسلیم مهر. در این نصوص نه لفظ حال ذکر شده، نه لفظ معجل ذکر شده، اطلاق داره. بله؟ خب اونو میگیم صد کنید. طایفه دوم در مقابل این نصوص هست، معارضه، و اون روایات باب هشت این باب هست که در اینجا دارد که بله، الرجلو بله، این روایت مثلا روایت سیه عبدالحمید بن قواس قال سألت عبدالله السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يؤتيها فيدخل بها، قال لا بأس إنما هو دين عليها لها. روایت بعدی رو که خدمت شما بخونیم این هست، روایت عبدالحمید تائی دارد که قلت لأبي عبدالله عليه السلام أتزوج المرأة و أدخل بها ولا أعطيها شيئا، قال نعم جائزه، يكون دينا عليك. روایت بعدی باز صبر کنید، الله هنوز نخواستیم جمع بکنیم، صبر کنید. هست ممکنه احتمالش باشه که دین هست، ممکنه همون معجلی باشد، منتهاش مراتب اونجا هم باشد بر عدم مطالبه، حمل باید بکنیم.
فرمود در قسمت عربی فرمودید که اینو خودی دخولش در جایی هست که ترازی از همون اول،
نه ترازی نیست، تعلیل میکنه،
یعنی چیزی نداره بهش بده،
یعنی اندر عمد نه همه نداره، چیزی نداره، نه عمه اجازه بدید میگید بعضی از ایناست، بقیه اینجور نداره. دقت کنید، میخونیم الان، المرأة تزوجها ایسله لی ان اواقعها ولم انقضها من مهرها شیئا، یه چیزی نداره، نداره کلیه. قال علیه السلام نعم بله جایزه، اینما هو دین علیه، این مطلقا اطلاق داره، مطلقا جایزه، مثل آقا اینو تصحیح بکنه روایت. خوب دقت کنید، راوی سوال میکنه آیا من قبل از دخول، قبل از تسلیم من میتونم دخول بکنم؟ حضرت بله میتونی، هیچی هم ندید، این دین بر شما باشه. این اگر اینطور پاسخ که الان به این کیفیت که الان خدمت شما گفتم، این عرف چه میفهمه؟ این اصلا مطلقا دین میشه دیگه، بله، مثل این که همین الان در استفاده خیلی هم هست، بله این میشه اینجور تفسیر کرد، نه اینکه از اول دین معجل بوده با حمزه و اینطور بوده، نه اهم میشه. یا روایت بعدی، باز این روایت عبدالحمید هست، سألت عبدالله السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يؤتيها شيئا، قال نعم هو دين عليك. اصلا توجه فرمودی، این نصوص در این باره، یا این روایت بعدی که صحیح زراره هست، جالب هست، احمد بن حنبل ایصال سند صحیح نقل کرده از زراره، عن الرجل تزوج امرأة ان يحل له ان يدخل بها قبل ان يؤتيها شيئا، قال نعم مطلق، این هیچ دیگه نداره، دینان هم نداره، این این دیگه مطلقه، بله هیچ پسمندی هم نداره، ادامه نداره. این مطلقات بعضیشون مثل همین آخری که الان خوندم صحیح زراره مطلق هست بدون هیچ گونه تعلیلی، بعضی اینها دینان دارد، مقتضای جمع بین این دو تا هست همون چیزی که خدمت شما عرض کردیم به دو دلیل. دلیل اول اجماع که در جلسه قبل خوندیم، اجماع اصحاب رو، اتفاق اصحاب رو، بر چی؟ بر این که در دین حال اگر زوج مطالبه کرد، اگر زوج مطالبه کرد واجب است اول زوج بپردازه بعد دخول بکند. لزوجت حق الامتناع فی دین الحال قبل تسلیم المال، این مورد اتفاق، این معلوم میشد که این اجماع معلوم میشد که معقد اجماع در دین حال و امدال مطالبه هست، لذا اون نصوص طایفه به قرینه اجماع باید حل بکنیم بر همین صورت. طایفه اولا که من کرده به نحو مطلق، طایفه دوم بر غیر این صورت، قرینه دوم ما همون انما هو دین علیک، که این اشعار داره بعید نیست کسی بگه ظهور داره در موردی است که این اصلا از اول این چی بود آقا؟ دین بوده. ولی این سعی زراری اخیری هم که مطلق هست این رو هم بکنی بر همون فرضی که چی بود آقا؟ دین بوده.
این باشه باید این جوری بود نام همه تجویزی میتونه باشه، یعنی وزبیش هم ممکنه چون دین اگه گرفتی دین
نه دین وقتی که باشه چون در ذمه هست این عمل دفع قبل از دخول وجوب دیگه ندارد، وجوب وضعی ندارد، شرط حلیت در دخول نیست. بله چون در ذمه تعلق گرفته دیگه، بله چون در ذمه هست لذا چون در ذمه هست اگر هم کردیم بر معجب که همین قرینه که به همین قرینه که عد کردیم هم بر معجب کردیم یعنی آقا در مهر معجب چون در ذمه هست اتفاق فرمودید این عمل دفع و تسلیم شرط جواز دخول دخول نمیشه، بلی شرط جواز دخول نیست. اما اگر حال باشد معذالک باز مطالبه نکرده باشد زوجه اونجا معقد اجماعه، همین که گفتم تازه خدمت شما دیگه، بله اگر مطالبه بکنه اینجا این دفع میشد شرط جواز دخول، یعنی دخول برای زوج جایز نیست تا قبل از اینکه بنده تسری هم داشته در نصوص فضیل لا یحلو، دیدید که هم فضیل و هم روایت اول باب هفت که موثقه بود از کلی موثقه هست اتفاق فرمودید تعبیر لا یحلو داشته، لا یحلو للزوج ان یدخل بها قبل تسلیم المرد، این معناش عدم جوازه، این نه اینکه دفع واجبه، این دفع میشد شرط وضعی، یعنی قبل از دفع لا یحل، نتیجهش همین میشه. بله دیگه وجوب دفع پس نیست، این دفع شرط برای حلیت این دخول هست. دقت کنید وقتی که شرط دخول در حلیت شد، وقتی شرط حلیت دخول شد نتیجهش میشد آقا حرمت دخول قبل از دفع مهر. پس نه اینکه دفع مهر واجب باشد، امر به مهر، امر به دفع مهر به خاطر این است که جایز نیست دخول قبل از دفع مهر برای حلیت، برای حلال بودن چی آقا؟ این دخوله. این از نصوص مقامی که خدمت شما عرض کردیم، دو طایفه رو خوندیم، مقتضای جمعش رو عرض کردیم. اما فرق بین موسر و موسر مشهور همونجور که در جزوه آوردیم نگاه بکنید بر اینم که فرق بین اینکه زوج موسر باشد موسر باشد ندارد در دین حال اندل مطالبه، در دین حال اندل مطالبه، اینجا محط کلامه، که زوج موسر باشد چه موسر باشد این دفع مرد شرط حلیت در چی هست آقا؟ حلیت دخوله. سب کنید بله؟ نه در اینجا بعد اب نداره. در اینجا عرض کنیم خدمت شما که بله این در موسیق صاحب حدائق در این حدائق خود بکنید از اول سم ماله ها محرم بله
و کان موسرم بلم یکوله به ها و المحرقاتون و المشهوره و جواز الامتنام به ها
جواز الامتنام
لذا ایشون شرط کرده موسر یه محبت ایمان در جای وقتی که موسر بشه
بله البته در ببینید در سید سند در نهایت المرام شیخ انصاری در کتاب نکاح ما اینجا آوردیم که اینا نسبت به اکثر دادن که فرقی بین موسر و موسر نیست. التفات فرمودی بله در جواهر البته اینجا هم اینجور دارد حتی استدلال میکند ایشون علایالن در این دو کتابی که الان خدمت شما عرض کردم اینا نسبت به اکثر دادن علایالن نسبت به اکثر داده شده. حالا اون مشهور در اون فرض بله نه. اشکال ندارد. حالا اکثر باشد اکثر نباشه آقا وقت رو ضایع نکنیم، مشهور باشد یا نباشد ما باید تابع دلیل باشیم. فقط اونی که استدلال کردن برای شرط به اصطلاح ایثار گفتن فرق این که چرا فرق نیست بین ایثار و ایثار، هیچ فرقی نیست، این فتوا این است که گفتن که آقا اونی که از نصوص استفاده میشه و اجماع این است که قبل از بسیار تسلیم مرد به خود جایز نیست، حقیقت نداره به اصطلاح در نصوص ما، خود در نصوصی که تا اولای خونده بودیم اون تغییر نداره، حتی در این نصوص معارض من اینجور ببینید در خاصتین نه در اولا نه در دوم تفصیل نداره بین موسر و موسر. اون فرد سائله در کلام امام عرض بکنیم اون فرقش قاصر میشد مفهوم ندارد. امام هرگاه در کلام سائل بیاد مثلا قیدی این مفهوم ندارد، دلیل بر قید نمیشد و امام هم او رو در اون واقع پاسخ بدهد دلیل نمیشد. اگر در کلام امام علیه السلام یک کبرایی بود که این کبرا معلق بود به صورت یسر یا به یک شیء دیگری، اینجا دلیل دارد. شما در میان این نصوص یک روایت نمیتونید پیدا بکنید که این روایت حضرت تفصیل داده باشد بین صورت یسر و عسر.
این سوال کرده که این من نمیتونه چیزی نداره حضرت هم فقط اشغال نداره این مرده دینه.
بله
چطور در دین محصر بهش زمان
داره اب نداره این
مناسبت کلام سوال جواب
گفتیم تازه که قاعده اینه که اتقاض اقلایی اینه که خب راوی یک سوالی میکنه در یه فرضی حضرت جوابش میده اشکال نداره. این که حضرت فرمود اشکال نداره در این فرد این مفهوم نمیتونه داشته باشه، یک جوابی است در فرد سوالی نه کبرای کلی نیست. اشکال نداره نما هو دینون یعنی این که باید این رو بالاخره به صدر دین بعدم بده. اما این که نه اما این که او به اصطلاح اگر چون که مؤثر هست این براش جایز میشه و اگر چنانچه موسر بود براش جایز نبود این به اصطلاح تمکین این دخول، عدم جواز دخول او رو در صورت یسر دیگه دلالت ندارد. میگه الان که موسر هست جایز بله میتونه، اما آیا در صورتی که موسر باشد جایز نیست؟ این عدات مفهوم در کلام امام نیست. توجه کردید؟ بله. کبرای کلی هم در کلام امام نیست که ما کل ما اذا کان زوج موسرن لا یجوز یا کل ما اذا کان زوج موسرن یجوز الدخول ولو قبل تسلیم المرد، چنین الفاظی چنین کبرای کلی در هیچ چیز از این نصوص در کلام امام علیه السلام چی آقا نیومده.
همین کیشون داره میده سیه عبدالحمید.
بله بله
فرضی سیه هست که طلب نداشت و رفت دخول کرد و بعدا رو
بعدا آفرین. بله
نه اینکه بخواد ابتداعا بگیره.
بله یک صورتی است که از دست اون صورت جواب این سوال رو چی آقا داده مفهوم ندارد. اینا اینجور میگن، میگن جایز نیست. این که ایشون یعنی زوج استدلال صاحب جواب اینه، میگه این که ایشون دقت کنید مؤثر باشد غایت نتیجهش یه چیزه و اون معذور بودنش در مقام دفع دین معذوره، نداده حرام نکرد، اما اگه مؤثر بود و دین رو پرداخت نکرد حرام مرتکب شده. واجب هست دائم اگر وقتش حال بشد، اگر حال بشد مدیون خودی اصلا فی نفسه دفع دین واجب هست.
اون دفع مرد واجب نمیدید.
بله مرد نه اجازه بدید. این ولزا میگن که اصل دین اگر چنانچه وقتش به سر آمده باشه و مطالبه هم کرده باشه دائم فی نفسه واجب هست، اما در این جملات که چون نظر دارد به اون قضیه دخول اکدیم این نظر به شرطیت دارد، او اصلا نظر به اون حیثیت ندارد، اعتقاد برکنی مانه ندارد، اما نظر حضرت نیست، نظر حضرت به این حیثیت مقدمیت برای ولذا فهمون لا یحل، لا یحل اون دخول قبل از تسلیم مهد، نظر به این جهت دارد که الان خود اون دخول حلال بشه باید اول چیکار بکنه؟ آقا این باید دفع بکند مقدمه و شرط برای اون حلیت دخول هست، کما اینکه در نصوص دیگر تصریح شده لا یحل. استفاد بکنید استدلال صاحب جواهر یه نکته است و اون است که آقا غایت ثمره اعثار جواز عدم دفع معذور بودنه، اما این نقد نمیکنه حق زوجه رو که حق امتناع داشته باشد، اون رو نقد نمیکنه، ملازمه بین این دو نیست، این استدلالشونه. در مقابل استدلال شیخ انصاری چی هست؟ خوب محط استدلال رو دقت کنید، استدلال شیخ انصاری اینه، میگه آیا مقتضی برای حق استمتاع وجود دارد یا خیر؟ جواب نعم، اصل عقد که مقتضی است برای جواز حق چی آقا؟ ثبوت حق استمتاع. آیا مانع وجود دارد برای این حق استمتاع؟ ایشون میگه جواب لا، نه. چرا نه؟ میگه مانع اگر با خود باشد اینجا چی است آقا؟ وجوب دفع دین دیگه، وجوب دفع مهر عند المطالبه، این وجوب شرع برداشته بعد از موسعه فا امکان ذو قصدتین فا ندراتین ادر میتره، یعنی یجب على الدائن امهال مدیون و انذاره الى یوم الایثار و الیسر. اتفاق فرمودید ام نداره، یعنی بر دائن تکلیف کرده، یعنی تا دائن رو میگه واجب است امهال بکنی، یعنی چی آقا؟ متوجه باشید مدلول التزامی این مطلب که بگه ایو الدائن یجب علیک الامهال فنظرتون در مقام بیان تکلیفه، نظرتون یعنی یجب الانذار، یعنی لا یجوز التعجیل، معنای مدلول التزامیش این است که حق تعجیل و حق مطالبه برای توی دائن در اینجا ثابت چی آقا؟ نیست. وقتی که این دلالت دارد که حق مطالبه ثابت نیست، پس مانعی در مقابل اون مقتضی وجود چی آقا؟ ندارد. نتیجه این میشد آقا که چی؟ که در صورت اعثار حق امتناع هم برای زوجه ثابت نیست، چون دلیل حق امتناع حق المطالبه بود، حق المطالبه که منتفی شده، مقتضی برای حق استمتاع موجود، ماده مفقود، پس بنابراین حق امتناع در این فرد برای زوجه ثابت چی آقا؟ نیست. ما هستیم قاعده نسی هم که نداریم در اینجا به نحو کبرای کلی تفسیر گذاشته باشه، یعنی معذرت میخوام از شما، نحسی بخواد بگه متعرضی این باشد که فرق بین حال اصل و یسر نیست، اتفاقا ممکنه نحسی مشعر باشد به همین تفسیر و اون همون سوالیست که اون راوی کرده بود، ممکن است که مدعی بشد که اون مشعره، یعنی یک بوی تفسیر از این نصوص میاد به نفع ما، اما اینکه نفع بکند فرق بین حال یسر و اسر نسی اصلا وجود چی آقا؟ ندارد. نتیجه این میشد که نصوص شاهدی به نفع این ما نصب الاکثر نیست، نفی الفرق و ما جا فتوای سید ماتن هم همینطوره نیست و مقتضای قاعده همون هست. اقوا این است که باید تفسیر گذاشت در مؤثر قبل از تسلیم مرد، مؤثری که میگیم هم از بالقوه و بالفعله، ولو اینکه بتونه قرض بکنه، آقا کسی که میتونه قرض بکنه راحت ادا بکنه این رو مؤثر نمیگن، این موثره. در باب زکات فطره خاطرتون هست که فقیر گفتن اون کسی است که ولو بالقوه نتوند ولو بالقدر زکات رو بدهد داخل در فقیر نمیشد، اینجا همینه، مؤثر کسی است که ولو بالقوه باشد، یعنی چی؟ یعنی آقا حتی بالقوه تمکن نداره، آقا بعضی کسب دارن، دکترن، مهندسن، فعلا هیچی ندارن، اما میدونن هر قرضی میکنن به راحت و سهولت میتونن قرض رو چی آقا؟ بدن. اینا میشه موثر. ولو بالقوه اگر موثر نباشد، یعنی مؤثر محض باشد، اینجا دخول جایز است قبل از تسلیم مهر و برای زوجه حق امتناع ثابت نیست. این مطلب رو خوب دقت کنید، بحث امروز خیلی دقیق هست و این وقت ارائه جزوه رو آقایون توجه داشته باشید، 20 اردیبهشت هست، 30 اردیبهشت هست، 20 رجب، 30 اردیبهشت، 20 رجب مصادف هستند با هم، اون روز وقت نهاییشه. الان هم اعلام میکنم دیگه بعد از اون جزوه ای رو نمیگیریم ولو یک دونه باشه، دیگه تبعیض هم نمیتونیم قائل بشیم، به خاطر اینکه الان تو اون موقع حدود یک ماه وقته، بله یک ماه حدودا وقته، 25 روز وقت هست. و من امروز یکی از بزرگواران سوال کرد راجع به جزوه صحبتی شده بود، عرض کردیم اگر میخواد جزوهتون خوب باشد و تحقیقی باشد و مرتبه خوبی رو داشته باشد، راهش این است آقا، زود شروع بکنید نوشتنش رو. مسئله تحقیق و زحمت کشیدن و نوشتن جزوه یک مرحله است، التفات بکنید مطلب رو. و مسئله رسیدن و پخته کردن این جزوه، مرور کردن، دوباره کردن، مراجعه کردن، مواضع اغلاط رو اصلاح کردن، ترمیم کردن نوامس رو، این مرحله دومی است که اگر این مرحله دوم انجام نشد و مرحله اول زحمت هم چی میره آقا؟ هدر میره. این کاری است که به تجربه ثابت شد، خدمت شما عرض میکنم. و مسئله جزوه نوشتن این ثمر این بحث ها رو ظاهر میکند، ثمر این زحمات رو ظاهر میکند و به نفع خود شما این زحمتی که میکشید، این فشاری که میارید، تنظیم میکنید بحث رو، استدلال میکنید. و ضمن اینو بگم یک امتیازی که موجب خوب بودن جزوه است که در درجه اول باید باشد حد نصاب، که اگر نباشد مرحله بعدی هم منتفی میشد، این است که ظرافتی که در این کلاس میگیم بیاد. الان امروز چقدر راجع به مسائل رجال، احوال بعد از رباط، کیفیت استدلال، سندن، دلالتن، انواع مفاهیم غیره صحبت شد، وجه تقریب استدلال، وضعی شرطی، وجوب تکلیفی و وضعی، فرق بین هما، ظرافتی که در این کلاس گفته میشد بیاد. این امتیاز خوب بودن این جزوه هست. امتیاز عالی بودن هم به این است که بعد از اینکه مرحله ثابت شد و خوب شد، جامعه بود، اقوال سایر فقها، نظر سایر فقها، ادله سایر فقها، وجوهی که دیگران اقامه کردن هم اونان بیاد و بالاتر از این مقایسه بین آنچه که ما گفتیم و دیگران و رد و ایراد کردن، این مرحله نهایی است که میتوند که جزوه را عالی بکند. خدای تعالی به شما توفیق بدهد که بتونید به احسن وجه این جزوه های تحقیقی رو ارائه بدید. و السلام علیکم و رحمت الله.